آیین پرواز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس 12، راهی برای ذکر قلبی. همه چیز مایه‌ای برای ذکر خدا. گرچه هدف نهایی در ذکر، ذکر قلبی و توجه به ذات اقدس الهی است، اما سیر طبیعی در این راه برای ما انسان‌های عادی این است که ابتدا باید از ذکر لفظی و توجه به اسماء و صفات الهی شروع کنیم و به تدریج به مرتبه ذکر قلبی و توجه به خود ذات دست پیدا کنیم. یکی از راه‌هایی که برای نیل به ذکر قلبی وجود دارد این است که انسان سعی کند به هر چه و هر کس نگاه و توجه می کند ارتباط آن را با خدا مد نظر داشته باشد. انسان باید تمرین کند که وقتی به موجودات عالم نگاه می کند، گل و گیاه و آسمان و زمین و ماه و ستاره و دریا نبیند، بلکه مخلوق خدا و فعل خدا ببیند. اگر تمرین کنیم و خود را عادت دهیم به هر چیز از آن جهت که فعل و مخلوق خدای متعال است نگاه کنیم، کمتر به غفلت مبتلا خواهیم شد. توجه به جهان و موجودات آن نظیر توجه به یک اثر هنری، یک نقاشی یا یک ساختمان است. گاهی توجه ما فقط به خود آن اثر، نقاشی و ساختمان است و هیچ توجهی به پدید آورنده و خالق آن اثر نداریم. گاهی نیز اثر و مؤثر را با هم می‌بینیم و در همان حال که چشم به اثر دوخته ایم، در دل و به زبان نیز به پدید آورنده و خالق اثر آفرین می‌گوییم و او را تحسین می‌کنیم. نگاه ما به عالم هستی نیز می‌تواند همین دو حالت را داشته باشد. بسیاری از مردم در رویارویی با موجودات و پدیده‌های عالم تمام توجه و حواسشان فقط به خود آن موجود و پدیده است و به کلی از خالق و پدیدآورنده آن غافلند. این همان نگاه و توجهی است که غفلت از خدا را در پی دارد. هر آنچه در عالم وجود می‌بینیم جلوه‌های عظمت، قدرت، علم، حکمت، جلال و جمال الهی است. می توان در عین توجه به موجودات قدرت، علم، حکمت و عظمت خدای متعال را نیز دید و به آن توجه داشت و ثناگوی او بود. همان گونه که می توان ضمن تماشای یک تابلوی زیبای نقاشی به زبان و دل نقش آفرین آن را تحسین کرد و هنرنمایی او را ستود. البته اولیای خاص الهی به مقامی می رسند که فقط خود مؤثر را می بینند. آنان به هیچ یک از مظاهر عالم ماده با نظر استقلالی نگاه نمی کنند و در همه حال فقط خدا را می بینند. راز تأکید قرآن بر تدبر در آیات الهی. اصطلاح آیات و تفکر و تدبر در آیات هم که در قرآن و روایات بر آن بسیار تأکید شده، در واقع اشاره به همین مطلب است که انسان با توجه به آثار توجه به مؤثر پیدا کند. در قرآن کریم به کلمات آیه، آیات الله، آیاتنا و شبیه آنها زیاد برخورد می کنیم. آیه در لغت به معنای نشانه است، گرچه ما در اصطلاح و عرف جاری خودمان این کلمه را بیشتر به معنای آیه قرآن به کار می‌بریم. قرآن کریم در آیات متعددی ما را به تفکر و تأمل در آیات تکوینی و نشانه‌های الهی دعوت می‌کند. از جمله این آیه:
هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
اوست کسی که از آسمان آبی فرود آورد که آب آشامیدنی شما از آن است و رویدنی هایی که رمه های خود را در آن میچرانید نیز از آن است. به وسیله آن کشت و زیتون و درختان خرما و انگور و از هر گونه محصولات دیگر برای شما می رویاند. قطعا در اینها برای مردمی که اندیشه می کنند نشانه ایست. آیا به راستی ما تا به حال درباره این نشانه ها و آثار با عظمت الهی آنگونه که شایسته است تدبر کرده ایم؟ راستی چگونه است که دانه کوچک تبدیل به نهالی بارور و تنومند می شود؟ آیا تا به حال به کیفیت نزول باران و فواید پرشمار آن درست توجه کرده ایم؟ آیا هیچ فکر کرده ایم که اگر همیشه شب یا روز بود چه وضعی پیش می آمد؟ آیا گهگاه که دچار بیخوابی می شویم اندیشیده ایم که خواب چه نعمت خوب و بزرگی است؟ آیا درباره آسمان بی انتها و رازهای بی شمار سر به مهر آن چقدر مطالعه کرده ایم؟ قرآن می فرماید زمین، آسمان، گیاه، کوه، دریا، ماه، خورشید، ستارگان و همه و همه آیات الهی و نشانه هایی از وجود خدای متعال هستند. آسمان و زمین و ماه و خورشید و گیاهان و درختان شب و روز پیش چشم ما هستند و ما شب و روز از خدا غافلیم. این حکایت به آن میماند که انسان عکس کسی را در دست داشته باشد و شب و روز به آن نگاه کند، اما در اثر توجه به خود عکس و خصوصیاتی از قبیل کیفیت کاغذ، اندازه، رنگامیزی و زمینه آن از خود صاحب عکس کاملا غافل باشد. ما باید تمرین کنیم که به عالم و پدیده های آن به عنوان جلوه هایی از جمال یار بنگریم و زبان حالمان این باشد که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اگر چنین نگرشی برای من به صورت ملک درآید، دیگر هیچ وقت از یاد خدا غافل نخواهیم شد. زمان و مکان یادآور خداوند. از جمله چیزهایی که میتواند مذکر و یادآورنده خدا برای ما باشد، زمان و مکان است. درست است که همه زمانها و مکانها مخلوق خداوند هستند، اما برخی از زمانها و مکانها به دلیل نسبت ویژه‌ای که با خدا دارند بر سایر زمانها و مکانها شرافت پیدا کردند. همه زمینها را خدا خلق کرده و انتساب به خدا دارد، اما کعبه و خانه خدا انتسابی خاص و شرافتی ویژه دارد. همه زمانها به خدا انتساب دارند، اما شرافت ایام الله فقط اختصاص به برخی از زمانها دارد. و ذکر هم به ایام الله و روزهای خدا را به آنان یادآوری کن. شب قدر آنچنان شرافتی دارد که از هزار ماه بهتر است. لیلة القدر خیر من الف شهر. شرافت روز قدیر خم به حدی است که آن را بزرگترین عید اسلام قرار داده است. دین در این روز تکمیل و نعمت خدا به حد تمام خود رسیده است.
اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت.
امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم. روز 22 بهمن روزی بود که خدای متعال پیروزی بر کفار و دست نشاندگان آنها را نصیب ملت مسلمان ایران کرد. از این رو این روز را از ایام الله می دانیم. در هر حال همانطور که زمین و آسمان و ماه و خورشید و کوه و دریا می توانند به عنوان آیات الهی توجه ما را به خدا جلب کنند، زمانها و مکانهای خاصی نیز وجود دارند که از چنین زمینه و استعدادی برخوردارند. سر این هم که بر بزرگداشت شعائر مذهبی تأکید گردیده همین است که مردم با دیدن آنها به یاد خدا می افتند.
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
و هر کس شعائر خدا را بزرگ دارد، در حقیقت آن حاکی از پاکی دل هاست. در ایام محرم مردم با دیدن پرچم‌ها و بیرق‌ها و سایر شعائری که نشانه فرارسیدن محرم و عاشوراست به یاد امام حسین علیه السلام و خدا و دین می‌افتند و این مسائل در ذهنشان زنده می‌شود. از این رو کسانی که به بزرگداشت شعائر در جامعه کمک می‌کنند در حقیقت به زنده نگاه داشتن یاد خدا کمک می‌کنند. روی گردانی از شعائر الهی نشانه مسخ هویت انسانی. یکی از علائم زنده بودن دل نیز این است که انسان با دیدن شعائر دینی روح معنویتش تقویت شود و توجهش به خدا بیشتر گردد. اگر خدای ناکرده دیدیم که با مشاهده شعائر دینی و مواجهه با آنها هیچ تغییری در قلب و روحمان ایجاد نمی شود، باید بدانیم که شدیداً در معرض سقوط قرار گرفته ایم. از آن سو نیز، اگر با دیدن شعائر مذهبی یاد خدا در دلمان زنده می شود و مرغ معنویت در آسمان دلمان به پرواز در می آید، باید خدا را شکر کنیم که همچنان در مسیر تکامل هستیم و چراغ ایمان هنوز در قلبمان روشن است. قرآن کریم به کسانی اشاره می کند که نه تنها مواجهه با شعائر الهی را خوش نمی دارند، بلکه به هنگام روبرو شدن با آنها حالت تنفر و انزجار نیز به آنها دست می دهد.
و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة
و اذا و چون خدا به تنهایی یاد شود، دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند منزجر می گردد. آری، برخی افراد کارشان به جایی می رسد که با شنیدن نام خدا نه تنها توجهشان به خدا بیشتر نمی شود که آتش نفرت در دلشان زبانه می کشد. آنان از اینکه نام خدا برده شود ناراحت می شوند. نه تنها خودشان نام خدا را بر زبان جاری نمی کنند که اگر دیگران نیز نام خدا را ببرند خوشایند آنها نیست. نمونه هایی از اشمئزاز در روزگار ما. این روزها در گوشه و کنار کشور اسلامی خودمان گاهی به این گونه افراد برخورد می کنیم. کسانی که در نوشته ها و گفته هایشان مرتب از ملیت و رسوم ملی و نیاکان دم می زنند و جشن چهارشنبه سوری می گیرند و برای چنین کارهایی از پول بیت المال مسلمان ها هزینه می کنند، اما هنگامی که صحبت از خدا و شعائر دینی بشود ناراحت می شوند، اینان برای زنده کردن آداب و رسوم ملی هرچند نشانه هایی از کفر و شرک در آن باشد بودجه اختصاص می دهند. اما به مسجد و خدا که می رسند می گویند بودجه نداریم و مساجد باید مردمی باشد و از بودجه خود مردم اداره شود. آنان نه تنها خود برای تبلیغ اسلام، قرآن، ارزش‌های دینی و شهدا قدمی بر نمی دارند که اگر کسی هم اسمی از شهدا و ارزش‌ها ببرد ناراحت می شوند و می گویند این حرف ها مربوط به سالهای اوایل انقلاب و جبهه و جنگ بود و امروزه دیگر نباید مطرح شود. اینان همانهایی هستند که قرآن می فرماید
و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة و اذا
اینان نه تنها حاضر نیستند نسبت به کسانی که احیاگر یاد خدا و ارزش‌های دینی در جامعه هستند تشکری داشته باشند که از چنین مطالبی روی گردان نیز هستند. بهترین دارو برای چنین کسی ذکر و یاد خداست، اما افسوس که آنچنان به ورطه سقوط افتاده که این آب حیات را کنار می‌زند و از آن روی می‌گرداند. به راستی چه کسی می‌تواند ستمکارتر از چنین انسانی باشد؟
ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فاعرض عنها ونسي ما.
اینان نه تنها از سخن گفتن درباره خدا و حساب و کتاب و قبر و قیامت استقبال نمی کنند، بلکه می گویند امروز دوران مدرنیته است و عصر تکلیف و بندگی و حساب و کتاب به سر آمده است. تکلیف برای انسانها معین کردن و آنها را به بندگی و خاکساری در برابر موجودی برتر دعوت کردن مربوط به دوران بردهداری بود. در این عصر بشر مدرن و متمدن طالب حقوق خیش است و می خواهد حقوقی را که هزاران سال از او دریغ داشتند استیفا کند. بنده نامی زیبنده انسان نیست و انسان را به بندگی طلبیدن بزرگترین اهانتی است که می توان در حق او روا داشت. اینان در باطن هیچ اعتقادی به خدا و اسلام ندارند و از طرح صحبت‌های نظیر خدا و اسلام و شهدا و ارزش‌ها واقعاً ناراحت می‌شوند و تا آنجا که بتوانند آشکار و پنهان سعی می‌کنند مانع طرح آنها شوند. اگر هم جایی نتوانند جلوی اصل آن را بگیرند، سعی می‌کنند ظاهری بی‌محتوا بیش نباشد. تا آنجا که بتوانند تلاش می کنند به جای ترویج فرهنگ قرآن و ارزش های دینی، موسیقی و رقص و ترانه خوانی را به انهای مختلف رواج دهند. اگر کسانی می خواهند مردم را متوجه خدا کنند، خود نباید غافل باشند. اگر یک روحانی بخواهد مردم را به خدا دعوت کند و درس توجه و به یاد خدا بودن به مردم بدهد، باید به گونه ای باشد که مردم اول این توجه و ذکر را در رفتار و زندگی خود او ببینند. انسان نباید به این کار به عنوان یک شغل نگاه کند و صرفاً به عرضه این متاع به دیگران بسنده کند، در حالی که خود از آن بی بهره است. خلاصه و نتیجه آنچه گفتیم این شد که نگاه ما به عالم هستی باید به گونه ای باشد که اثر و مؤثر را با هم ببینیم و از دیدن آنها به یاد پدید آورنده و خالق آنها بیافتیم. اگر باران را میبینیم و از آن لذت میبریم، به کسی هم که این باران را نازل کرده است بیندیشیم و این آب را با غفلت ننوشیم. آبی گوارا که همه اسباب به وجود آمدن آن را دست خالقی توانا فراهم کرده است. اگر انسان خود را عادت دهد که به همه چیز از آن جهت که فعل و مخلوق خداست توجه کند، آنگاه از دام غفلت رهایی می‌یابد و روز به روز در نردبان تکامل انسانی که همان قرب الله است بالاتر می‌رود و به مقصد اعلا و قصوای خلقت نزدیکتر می‌گردد.
پایان درس 12. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.